صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح امروز روز جمعه، روز تعطیل، 23 آبان ماه 1393، 14 ماه نوامبر از تقویم میلادی است که با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. خوش آمدید به برنامه امروز. در این روز تعطیلتون سپاسگزارم که روز تعطیل رو با ما آغاز میکنید. من فهیمه خضری‌دری هستم همراه با تیم بامدادی رادیو فردا در این برنامه زنده صبحگاهی به شما سلام میکنم. اجازه بدید که در آغاز صبحانه با خبر امروز جمعه هم مثل هر روز مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه برنامه هایی در انتظار شماست که ببینید و بشنوید. شما و این همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخایر اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که در برآورد جدید آژانس، ذخایر اورانیوم ایران حدود 8300 کیلوگرم ذکر شده که نسبت به گزارش هفته قبلش 100 کیلوگرم کمتر است. رویترز میگوید در مورد این تغییر آمار توضیحی ارائه نشده و آژانس نیز هنوز واکنشی به آن ابراز نکرده است. روسیه بار دیگر حضور سربازانش در خاک اوکراین را تکذیب کرد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشستی خبری گفت روسیه هیچ تحرک نظامی در اطراف مرزهایش نداشته و نظامیان روس به هیچ وجه در جنوب شرقی اوکراین نبوده و نیستند. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، دیروز در جریان تحویل خودروهای زره‌پوش جدید به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت امیدوار است این سازمان بتواند اجرای آتش‌بس بین دو کشور را دو گروه را تضمین کند. از سوی دیگر وزیران دفاع 8 کشور اروپایی اعلام کردند تمهیدات دفاعی خود را علیه روسیه تشدید می‌کنند. دیروز پیامی صوتی منسوب به ابوبکر بغدادی رهبر داعش منتشر شد که وی در آن می‌گوید
و ها هو اوباما قد امر بارسال 1500 جندی اضافی بزعم انهم مستشارون.
در این پیام صوتی ابوبکر بغدادی به تصمیم اخیر باراک اوباما برای اعزام 1500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق نیز اشاره می‌کند و همچنین می‌گوید که دولت اسلامی به کشورهای عربستان سعودی، مصر، لیبی و چند کشور دیگر عربی نیز گسترش خواهد یافت. درباره این خبر در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. مذاکرات جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با پادشاه اردن و نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در عمان، پایتخت اردن، به پایان رسید. جان کری در پایان این مذاکرات در نشستی خبری گفت توافق‌هایی برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینیان به دست آمد و برای حفظ وضع موجود در اماکن مقدس اورشلیم تعهدات محکمی داده شد. دور تازه درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان از جمله به دلیل مناقشه بر سر حق عبادت در مسجد الاقصی آغاز شده. در حال حاضر تنها فلسطینیان حق دارند در این مسجد به عبادت بپردازند. یک روز پس از رویداد بی سابقه فرود کاوشگر بر سطح دنباله‌دار، آژانس فضایی اروپا اعلام کرد به دلیل فرود نچندان دقیق کاوشگر فایدی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد. استفان اولامک، مدیر پروژه فرود کاوشگر فایدی، در نشستی خبری گفت این کاوشگر 1 کیلومتر دورتر از نقطه‌ای که برنامه‌ریزی شد مستقر شده و در حال حاضر به علت وضعیت نامتعادلی که دارد نور کافی به باتری‌های خورشیدی‌اش نمی‌رسد. فضاپیمای روزتا که 10 سال پیش به فضا پرتاب شد، روز چهارشنبه موفق شد برای نخستین بار یک کاوشگر کوچک را بر سطح یک دنباله‌دار که بسیار سریع در حرکت است فرود آورد. و سرانجام این که ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید بازپسگیری مناطقی که به دست داعش افتاده نیازمند 80,000 نیروی کارآمد در عراق است. خانم دبی،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز مراد ویسی، تهیه کننده این برنامه زنده، براتون چه مطالبی آماده کرده. روز سه‌شنبه آینده نمایندگان مجلس سرنوشت وزیر پیشنهادی علوم را روشن می‌کنند. همزمان گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های جناح‌های سیاسی درباره وزیر پیشنهادی ادامه دارد. با بازار ارز تهران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ایران و قدرت‌های جهانی است. نگاهی به کیوسک مطبوعات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه را بررسی خواهیم کرد. مدال طلای وزنه‌برداری جهان برگردن کیانوش رستمی از ایران. پیام جدید منصوب به ابوبکر در بغدادی رهبر داعش، جنگ ادامه دارد. و حسن روحانی در باکو، تحریم سلاح زنگ زده بی حاصل است. با ما همراه باشید. در طول این برنامه زنده صبحگاهی پیام های خودتون رو برای ما بفرستید و ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. این شماره دریافت پیامک رادیو فرداست: 00-42-06-03-87-41-50. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به تازگی برای چهارمین بار گزینه دیگری را برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده. گزینه‌ای که درباره احتمال رأی‌آوری او گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح است و بعضی از نمایندگان مجلس به صراحت درباره معرفی او موضع‌گیری کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد نمی‌دهد. این جمله است که این روزها از زبان نمایندگان نزدیک به جریان‌های تندروی اصولگرای مجلس، به ویژه جریان جبهه پایداری، زیاد شنیده می‌شود. آنها در گفتگوهای متعدد با خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان می‌گویند فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی جدید رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارت علوم به دلیل سوابقش گزینه مناسبی نیست. برخی مانند زهره طبیب‌زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس، حتی گفتند معرفی آقای دانش آشتیانی نشانه لجبازی دولت با مجلس بوده است. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیئت امنای این دانشگاه و دانشگاه تربیت مدرس هنر تهران و صنعتی اصفهان است. او از سال 1380 تا 1383 قائم مقام و معاون مصطفی معین، وزیر علوم دولت محمد خاتمی بود و همین از مهمترین دلایل انتقاد نمایندگان تندروی مجلس از آقای دانش آشتیانی است. آنها میگویند وزیر پیشنهادی نزدیک به اصلاح طلبان است و در حوادث سال 88 که از آن به نام فتنه یاد میکنند فعال بوده است. همین باعث شده تا برخی نمایندگان شناخته شده مانند الیاس نادران با قاطعیت بگویند گزینه پیشنهادی رأی نمی آورد. تکرار این گونه اظهارات باعث شده تا این گمانه در روزهای اخیر مطرح شود که آیا چهارمین نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز هم رأی نخواهد آورد؟ مصطفی خسروی از فعالان دانشجویی سابق احتمال وقوع این اتفاق را علاوه بر عملکرد نمایندگان مجلس به میزان فعالیت‌های جدی تیم آقای روحانی در رایزنی با نمایندگان می‌داند.
طبیعتاً گروهی مثل جبهه پایداری تحت هیچ شرایطی به این گزینه هم رأی نخواهد داد. از اظهار نظراتی که الان انجام می‌دهند کاملاً مشخص است. ولی میشه این گروه تندرو در مجلس رو با استفاده از حالا پلن‌های مختلفی در بحث حالا لابی‌گری در درون مجلس، دادن امتیازاتی به یه سری از نماینده‌ها، اخیر امتیازات قانونی، حالی که در همه دنیا رسم است، لابی انجام میشه، رایزنی می‌کنن و میتونن بالاخره اون نتیجه‌ای که دولت می‌خواد رو به دست بیارن. اگه این کار انجام بشه احتمالی که این وزیر رأی گیری وجود داره. اگر نه، ما شاهد خواهیم بود که داستان این وزارت خونه پیچیده‌تر از قبل خواهد شد و داستان وزیر علوم حالا ادامه خواهد داشت.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی ابراز امیدواری کرده که از مجلس رأی اعتماد بگیرد و مجید انصاری از برنامه‌های گسترده دولت برای رأی‌آوری آقای دانش آشتیانی خبر داده است.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. درباره همین موضوعی که شنیدید، تماس‌های زیادی با ما گرفتن همراهان رادیو فردا و نکاتی رو مطرح کردند. گفتن که این چه آقای رئیس جمهوری است که از نظر ایشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. همراه دیگری گفتن که خب این نشانه بی‌قانونی است در مملکت و برای ما همینطور نوشتند که تا زمانی که یک فرد افراطی مثل خودشان را سر کار نیاورند، همه را رد صلاحیت خواهند کرد و پرسیدند که آقای روحانی شما دارید چه کار می‌کنید. همینطور نوشتند یکی از همراهان این برنامه که کلن در یک جمله رئیس جمهور و تمام یارانش را در این مملکت معرفی میکنیم که هیچ کاره هستند و مملکت در حال حاضر به گفته ایشون کاملا به صورت پادشاهی اداره میشه. سپاسگزارم که ما رو شریک دیدگاهاتون میکنید و لازمه یادآوری کنم که این دیدگاه های شماست، الزاماً سیاست های رادیو فردا رو بازتاب نمیده. با هم بریم صدای خوب شما رو بشنویم.
شما 35 سال به ما مردم ایران دروغ گفتید. خب چجوری کشورهای دیگه به شما اطمینان کنن وقتی که ما به شما اطمینان نداریم، وقتی که ما میدونیم شما دروغ میگین؟ اگه شما راست میگفتین نمی اومدین پنهان کاری بکنین، غنی سازی بکنین و در کو زیر کور پنهان غنی سازی بکنین. خب کجای دنیا میتونه با شما اینطوری رفتار بکنه؟ شما خودتون باید بشینین فکرش بکنین که دنیا نمیتونه به شما اطمینان بکنه. یه خود به فکر مملکت ما برای آبادی باشین. این ثروت رو نابود کردین، مملکت رو بیچاره کردین، ما مردم رو گشنه کردین. بس کنین دیگه بستتونه.
خواستم به اطلاع هممیهنان برسانم که گفتگوی تمدن‌ها سازمانی بود که تحت ریاست عالیه شهبانو فرح بود و در سال 1354 تشکیل شد با مدیریت دکتر داریوش شایگان.
این مسئولای مملکت هم میخواستن یه چیزی یادآوری کنن، این که امام حسین در آخرین روز شهادتش به مردم به اون طرف مقابل میگه که اگه دین نداری لااقل آزاده باش. حالا این مسئله ای که توی مملکت من اگه دین ندارن لااقل آزاده باشن. در مورد اسید پاشه اگه میخوام واقعیت رو بگم به مردم دروغ هم نگن، این حداقل میتونن دیگه این کارو بکنن.
در خبرها خوندم که مسئولین شهر تبریز مدتیه که اجازه دفن بدن نازنین دختر بچه 9 ساله معلول ایرانی رو به جرم بهایی بودن ندادن و این بدن نازنین رو توی سردخونه نگهداری میکنن. میخواستم از شما خواهش کنم صدای من رو پخش کنید، شاید مسئولین بشنوند و شرمنده بشن. این بچه پدر و مادرش و تمام خاندانش در ایران متولد شدند و ایرانی هستند و چون پدر و مادرش بهایی هستند شما به خودتون اجازه این کار رو دادید. خواستم بدونم شما پیرو کدوم آیین و دین و مرامی هستید؟ به خدا قسم هیچ دینی حتی اسلام به شما اجازه این کار رو نمیده.
در رابطه با جنایت اسیدپاچی به صورت دختران نازنین اصفهانی، مسئولین امر بیش از 100 بار با موضع‌گیری‌های مختلف و بازی با کلمات و دروغ‌های رنگارنگ سعی کردن اظهار نظرهای بکنن تا اینکه اعلام شد که اسیدپاچی‌ها انگیزه شخصی داشته. کاملا من موافقم. من با هر کدوم از دوستانم، اقوامم، فامیلم و اطرافیانم صحبت کردم، همه موافقن که این انگیزه شخصی داره. شخص رهبر و بیت رهبری و اطرافیان ایشون هستن که چنین دستوراتی رو صادر می‌کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار ارز تهران و سرانجام گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس همراه میشیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند داریم نزدیک میشیم به ضرب العجل سوم آذر ماه برای پایان گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و این مسئله بیتابی در بازار ارز تهران رو هم بیشتر و بیشتر می‌کنه. سناریوهای زیادی روی میز هست بین معامله‌گران در این بازار. بفهمید که با توجه به چشم‌اندازی که موجود هست چه آینده‌ای رو می‌تونیم برای نرخ ارز در ایران در نظر بگیریم؟
خیلی از رسانه‌های تهران این روزها منعکس کننده بیتابی و هیجان در بازار ارز تهران هستند. با توجه به اونچه در گفتگوهای بین‌المللی ایران بر سر پرونده هسته‌ای جریان داره، این نشون میده که جو روانی در رابطه با فراز و نشیب‌های سیاست خارجی ایران به شدت بر وضعیت ریال و رابطه اون با ارزهای معتبر دنیا سنگینی میکنه. هر روز در رابطه با اظهار نظر شخصیت‌های با نفوذ ایرانی یا خارجی درگیر در مذاکرات هسته‌ای، گمانه‌زنی بر سر نرخ آتی دلار در بازار ارز تهران بالا میگیره. در شرایط فعلی به نظر میرسه که معامله‌گران با در بازار ارز بیش از همه بر تداوم وضع موجود شرط بندی می کنند، به این معنا که سوم آذر ماه از نگاه اونها زمان مذاکرات تمدید خواهد شد. در این شرایط این امکان وجود داره که ثبات نسبی موجود در بازار ارز تهران هم ادامه پیدا کنه با کمی این طرف و آن طرف شدن. البته نباید از یاد برد که بجز عامل روانی ناشی از گفتگوهای هسته‌ای، عوامل دیگه‌ای هم هستند که بر نوسانات نرخ ارز در ایران تأثیر می‌ذارن، از جمله قیمت نفت و یا تورم.
آیه خوابند، اما گمانه‌زنی‌های دیگری هم در بازار ارز تهران وجود داره. گروهی هستند که خوشبین‌تر هستند و اینطور می‌گویند که در سوم آذر ماه ممکن که به توافق جامع دست پیدا بکنه ایران بر سر پرونده هسته‌ای. در این صورت پیش‌بینیتون چیه و چطور فکر می‌کنید؟
در این صورت کاهش نرخ دلار تا زیر 3000 تومان کاملا امکان پذیر است. چشمانداز بازگشت بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج، رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ورود انبوه توریست‌های ثروتمند غربی، همه و همه میتونن به تقویت پول ملی ایران کمک بکنن. با این حال اشتباه خواهد بود اگر فکر بکنیم که کاهش نرخ دلار به ریال زیاد و دراز مدت خواهد بود. تکرار میکنم که عوامل دیگری هم بر تعیین نرخ دلار در رابطه با پول ملی ایران تأثیر میذارند و به علاوه کاهش قیمت دلار اگر تند و سریع باشه ضربه تازه‌ای خواهد بود بر اقتصاد ایران.
خب ما از زاویه دید خوشبین ها صحبت کردیم، ولی پیگیری بکنیم ببینیم که میان سناریوهای بدبینانه چه میشه پیدا کرد. خب اگر که گروهی هستن که معتقدن ممکنه که به بنبست کامل گفتگوهای هسته‌ای برسیم و قطع بشه اساسا گفتگوها، در اون صورت فکر میکنید بازار ارز ایران به چه وضعیتی برسه؟
تحقق این سناریو در وضعیت فعلی گفتگوها خیلی بعید به نظر میرسه، با این حال نمیشه اون رو غیر ممکن تلقی کرد. شکست نهایی مذاکرات همراه با شدت گرفتن تحریم ها، اون هم در وضعیت خراب فعلی بازار نفت، شوک شدیدی رو به وجود خواهد آورد در بازار ارز تهران و راه بار دیگر باز خواهد شد برای فروغلتیدن پول ملی ایران در سراشیبی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان. امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
صبح روز جمعه هم ما در صبحانه با خبر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، هرچند که روزنامه در ایران منتشر نمیشه امروز در روز تعطیل. با این حال ما نگاهی میکنیم به ماهنامه ها و هفته نامه های چاپ این ماه در تهران. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ما هفته‌نامه به صدا شروع بکنیم. هفته‌نامه است خبری تحلیلی و روی جلد صدای این هفته آقای معین رو می‌بینیم که وزیر پیشین علوم بوده در ایران و صحبت کرده در مورد وضعیت فعلی وزارت علوم در دولت آقای روحانی.
بله، هفته نامه صدا روی جلد این شماره رو اختصاص داده به آقای معین، اما گفتگویی که با ایشون انجام شده چون مربوط به پیش از معرفی وزیر چهارمین گزینه پیشنهادی آقای حسن روحانی برای وزارت علوم هست، برای همین با تیتر متفاوتی منتشر شده. ایشون گفته که آقای عارف یا آقای نجفی پیشنهاد آقای روحانی رو برای وزارت علوم بپذیرند که در عمل این اتفاق نیفتاده و شخص دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شده. اما بخش ویژه هفته نامه صدا هم باز به وزارت علوم مربوط هست با تیتر بن‌بست شکنی در وزارت علوم. در این بخش استراتژی آقای حسن روحانی برای معرفی وزیر علوم و همچنین گفتگوهایی منتشر شده با آقای جعفر توفیقی و احمد شیرزاد درباره اینکه چرا اصولگرایان تا این اندازه مخالفت میکنن با وزرای پیشنهادی. یک گفتگو هم داره این هفته نامه صدا با خانم شهیندخت ملاوردی که معاون آقای حسن روحانی هست درباره هدف اسید پاشان در اصفهان.
بسیار خوب، تجارت فردا رو هم ببینیم که 109مین شمارش منتشر شده. تجارت فردا 148 صفحه داره و پرونده‌ای داره با عنوان سناریوی سعودی که اشاره میکنه به افزایش به تخفیف قیمت نفت که عربستان سعودی داده و میگوید که از این به عنوان سلاح نفتی عربستان یاد میکنه علیه کشورهای دیگر.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره های گذشته و همچنین در این شماره موضوع نفت و رقابت های نفتی رو یکی از به عنوان یکی از موضوعات اصلی خودش مورد توجه قرار داده. اما روی جلد تجارت فرداش در شماره 109 اختصاص داره به طرحی از چهره های آقای فرهاد نیلی و همچنین آقای جواد صالحی اصفهانی، دو اقتصاددان، که آقای فرهاد نیلی در گفتگو با تجارت فردا درباره توهم رفاه حرف زده و آقای جواد صالحی اصفهانی هم درباره شکاف فقر در ایران و تأثیر اون بر مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی. چند گزارش دیگر هم هفته نامه تجارت فردا داره، از جمله معمای استقلال درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین رئیس کل بانک مرکزی هم در این شماره تجارت فردا منعکس شده.
و همینطور ایران فردا رو هم داریم که منتشر شده با روی جلدی با این تیتر، روشن فکران دینی و عزاداری ایرانی، که به مناسبت حال و هوای ماه محرم منتشر شده و آثار و گفتار متعددی رو از گروهی که موسوم هستند به روشن فکران دینی در ایران منتشر کرد.
بله، ماهنامه ایران فردا در این شماره در ارتباط با عزاداری ها و رابطه روشنفکران دینی با عزاداری ها مقالاتی منتشر کرده از علیرضا علوی تبار، ناصر مهدوی، محمد رضا جوادی یگانه، آقای جبار رحمانی و الهام شهسوارزاده. یک گفتگو داره با عنوان 72 ساعت پایانی دولت مهدی بازرگان، یعنی همون دولت موقت در سالهای ماهای نخست پس از انقلاب، که این گفتگو با آقای محمد حسین بنی اسدی هست که ایشون داماد آقای بازرگان هم بوده و وزیر مشاور دولت موقت بوده و حالا روایت خودش رو ارائه کرده. یک میزگرد هم داره میان آقای محسن آرمین و ابراهیم فیاض درباره اینکه آیا حوزه‌های علمیه در ایران سرانجام روشنفکر خواهند شد یا نه.
و همینطور آزما رو میبینم که روی جلدش عکس آقای محمد علی سپانلو از چهره‌های شناخته شده ادبیات معاصر ایران هست و نقل قولی از ناصر فکوهی که گفته است که جامعه ایران پر از نویسنده است اما خواننده نداریم.
بله، گفتگوی ماهنامه آزما با آقای سپانلو درباره حاشیه‌های جریان هنر و ادبیات معاصر ایران هست. گفتگو کننده آقای بهرام دبیری هست و آقای سپانلو هم که از اعضای کانون نویسندگان و البته شاعر، مترجم و نویسنده است، روایت‌های خودش رو در این زمینه ارائه کرده. یک بخشی در این شماره ماهنامه آزما منتشر شده، نگاهی به جنگ‌های ادبی دهه‌های 40 و 50 که میزان اثرگذاری این جنگ ها بر روند ادبیات معاصر در اون سالها مورد بررسی قرار گرفته در این بخش.
فرهنگ امروز چطور آقای رفیع‌زاده؟ عکس روی جلدش گفتگویست با مراد ثقفی.
بله، فرهنگ امروز ماهنامه‌ای است که مدیر مسئول اون آقای امیر ابراهیم رسولی است، از چهره‌های اصولگراست و سردبیر اون بهزاد جامع بزرگ. یک سایت هم به نام فرهنگ امروز پیشتر راه اندازی کرده بودن. این دومین شماره فرهنگ امروز هست که موضوع اصلی اون درباره چپ نو در ایران هست، بررسی کردن این موضوع رو. گفتگو با آقای مراد ثقفی هم در همین زمینه است. البته گفتگوی دیگری هم دارن با آقای سعید رهنما درباره همسویی ها و ناهمسازی های سوسیالیسم و لیبرالیسم. چند مقاله دیگر هم در این بخش منتشر شده، از جمله مقالاتی از آقای گفتگوی با آقای کامران متین و همچنین یک مقاله با عنوان به نام چپ به کام راست. البته ماهنامه فرهنگ امروز بخش دیگری هم داره، نغمه ناموزون عنوان پرونده است که در این شماره درباره ادبیات این ماهنامه گشوده و گفتگویی هم درباره تغییر خط پیشنهاد آقای کوروش صفوی در این زمینه با این زبانشناس انجام داده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگه با شما همراه میشیم در همین برنامه. خب با هم نگاهی کردیم به هفته‌نامه ها، ماهنامه های تازه در تهران و حالا نوبت میرسه به ورزش. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، در این بخش از برنامه با ما همراه است.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آلماتی پایتخت قزاقستان، ایران به مقام قهرمانی در وزن 85 کیلو دست یافت. کیانوش رستمی در مجموع دو حرکت 391 کیلو وزنه را بالای سر برد و بر سکوی اول جهان در دسته 85 کیلو ایستاد. کیانوش رستمی در حرکات دو ضرب و یک ضرب نیز به ترتیب اول و دوم شد. در همین وزن یعنی 85 کیلو، رسول تقیان وزنه‌بردار دیگر ایران به مقام 23 رسید. پیش از این جابر بهروزی، مرتضی رضایان و مجید عسکری نیز در اوزان مختلف نتایج قابل قبولی کسب نکردند. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی جایزه بزرگ برزیل، تیم ملی فوتسال ایران در نخستین گام در برابر گواتمالا 7-2 به پیروزی رسید. در این بازی 3 گل از 7 گل ایران را حسین طیبی، لژیونر تیم ملی ایران، به ثمر رساند تا نخستین هتریک به نام او به ثبت برسد. بازی بعدی ایران در جایزه بزرگ فوتبال سالونی برزیل مقابل کاستاریکا خواهد بود. هفته دوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و هر دو تیم صدر جدول در خانه حریفان پیروز شدند. دانشگاه آزاد شهرداری گرگان را 67-48 برد و تیم مهرام تهران پتروشیمی ماهشهر را 71-41 پشت سر گذاشت. دانشگاه آزاد با امتیاز برابر و با اختلاف 3 گل اول است و مهرام دوم. روز پنجشنبه در تهران سومین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال با حضور تمام بازیکنان ملی پوش زیر نظر کارلوس کیروش برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای بازی دوستانه با کره جنوبی که قرار است روز سه‌شنبه در تهران برگزار شود آماده می کند. دیدار دو تیم تدارک برای جام ملت‌های آسیا در استرالیا است. شب گذشته مسابقات فوتبال 8 جانبه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان گشایش یافت و در بازی افتتاحیه عربستان با قطر مساوی کرد. قطر که نیمه اول را با 1 گل باخته بود، به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس در نیمه دوم با گل ابراهیم ماجد بازی را 1-1 مساوی کرد.
يتقدم مباشرة ابراهيم ماجد والهدف القطري الاول.
در مسابقه دیگر که در همین گروه یعنی گروه آ میان بحرین و یمن برگزار شد، دو تیم بدون گل مساوی کردند. امشب نیز دو بازی در گروه ب برگزار می شود، امارات متحده عربی با عمان و عراق با کویت. بقیده بسیاری از کارشناسان فوتبال منطقه برگزاری این مسابقات 8 جانبه فرصتی است برای تیم های عربی که در جام ملت‌های آسیا شرکت خواهند داشت تا خود را ارزیابی کنند و از این تورنمنت به عنوان دیدارهای تدارکاتی سود ببرند. از جمله سه تیم بحرین، قطر و امارات متحده عربی که حریفان مستقیم ایران خواهند بود در جام آسیایی. جام ملت‌های آسیا 56 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. و کمیته اخلاقی فیفا اتهام فساد و رشوه‌دهی در کسب میزبانی جام جهانی 2022 را رد کرده و اعلام نمود قطر میتواند میزبان جام جهانی 2022 باشد. گزارش فیفا هم روسیه میزبان جام جهانی 2018 و هم قطر میزبان جام جهانی 2022 را از اتهام تخلف تبرئه کرده. ولی مایکل گارسیا وکیل آمریکایی که مسیر این پرونده را مدت 2 سال تعقیب کرده 4 ساعت پس از انتشار گزارش فیفا گفت این گزارش دارای نواقص زیاد و یک ارائه غلط است.
با حبیب روشنزاده به جهان ورزش رفتیم و بازگشتیم و حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. رس ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو گوش میکنید و میبینید. در بخش دوم هم مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر.
با سلام دوباره. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآوردش در مورد میزان ذخایر اورانیوم ایران را 100 کیلوگرم کمتر تخمین زده است. روسیه بار دیگر حضور سربازانش در خاک اوکراین را تکذیب کرد و همزمان درگیری‌های جدید در شرق اوکراین دیروز شماری تلفات بر جای گذاشت. روز پنجشنبه پیامی صوتی منصوب به ابوبکر بغدادی رهبر داعش منتشر شد که وی در آن به شدت به عربستان سعودی و چند کشور عربی حمله کرده است. اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور پس از مناقشه طولانی دیروز بر سر فروش نفت به توافق موقت دست یافتند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید بازپسگیری مناطقی که به دست داعش افتاده نیازمند 80,000 نیروی کارآمد در عراق است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان مذاکراتش با پادشاه اردن و نخست وزیر اسرائیل گفت برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینیان توافق‌هایی به دست آمد. یک روز پس از سرنگونی یک هلیکوپتر به دست نیروهای جمهوری آذربایجان، دیروز رئیس جمهوری ارمنستان از ناگورنو-قره‌باغ دیدار کرد. در واکنش به انتشار فیلمی از پهپاد جدید ایران، پنتاگون این پهپاد را کپی برداری بدی از نمونه اصلی آن خواند. آژانس فضایی اروپا میگوید کاوشگر فایلی که در تجربه بی‌نظیر بر روی یک دنباله‌دار نشانده شد در وضعیتی نامناسب قرار دارد و نور کافی به باتری‌های خورشیدی‌اش نمی‌رسد. نیروهای امنیتی بوسنی هرزگوین دیروز 11 تن را در نقاط مختلف این کشور به ظن ارتباط با داعش دستگیر کردند. حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور میگوید جزئیاتی از اسیدپاشی اصفهان به زودی اعلام و عاملان آن معرفی خواهند شد. رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه میگوید قیمت برق صادراتی ایران به عراق تنها بین 17 تا 19 سنت است. و سرانجامی که دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده به حبس محکوم کرد.
سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان با حسن جعفری. اما همونطور که در خبرها هم تا به حال شنیدید، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز پنجشنبه نوار صوتی منتشر کرده که در اون صدای منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در پیامی خواستار شدت گرفتن جهاد شده. در همین روز پنجشنبه مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است که ایالات متحده آمریکا اعزام نیروهای نظامی آمریکایی به عراق را بررسی می‌کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
و اما قریب
پیام صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر خلافت اسلامی پس از آن انتشار می‌یابد که هفته گذشته در خبرهای زد و نقیزی اعلام شد که در حمله هوایی آمریکا در نزدیکی فلوجه بغدادی کشته یا زخمی شده است. هرچند آمریکا گفت که نمی‌تواند کشته یا زخمی شدن البغدادی را در آن حملات تایید کند. در پیام صوتی تازه گوینده نوار خواهان شدت جهاد می شود و از جهادیون خود می خواهد آتش جنگ را در همه جهان شعله ور کند. اسلامیه امضوا فی حصاد الاجناد. البغدادی با اشاره به حمله های نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این جنگ را جنگی صلیبی خوانده و می گوید که این جنگ از همه جنگ ها شدیدتر و سختتر است، اما بزرگترین شکست آنهاست. امضوا انتم الاعزه. به گزارش اسوسییتد پرس، صدای منتسب به رهبر گروه خلافت اسلامی در این پیام وعده داده که تا آخرین نفر به جنگ ادامه می‌دهد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل در آمریکا سخنان انتشار یافته در نوار را با توجه به تحولات جدید در عراق و سوریه و شکست‌های اخیر داعش چنین ارزیابی می‌کند.
این صحبت‌هایی که البغدادی کرده بعد از گزارش‌هایی که میگن آمریکایی‌ها تونستن به ماشینمون حمله بکنن و زخمی شده بوده و با این نواری که این داده بیرون این می‌خواد بگه که ما زنده هستیم، ولی از این مهمتر در این چند مدت سازمان داعش نتونسته در عراق یا حتی در سوریه پیشرفتی داشته باشه. نیروهای شیعه‌ای که با ایران کار میکنن در چند جای مختلف سازمان داعش رو شکست دادن. کردها در کوبانی جلوی پیشرفت سازمان داعش رو گرفتن و آرام آرام داره یک اتحاد بین‌المللی علیه این سازمان تروریستی به وجود میاد. بنابراین من فکر میکنم که صحبتهایی که البغدادی داره میکنه از ضعف و میخواد یک طوری جلوی این پیشرفتی که علیه سازمان داعش شده رو بگیره، ولی این کاری نخواهد بود و این سازمان رو من مطمئن هستم که گروه های مخالف شکست خواهند داد.
در نوار صوتی منتسب به البغدادی او همچنین خواهان حمله به عربستان سعودی شده و با سخنان اهانت‌آمیز به خانواده آل سعود گفته است که خلافت اسلامی او به سرعت در حال گسترش است. عربستان سعودی برای داعش و اهداف او از چه اهمیتی برخوردار است؟ محسن میلانی.
خب این اصلا صحبت این که ما میخواییم خلافت درست بکنیم، این علیه تمام کشورهای سنیه، برای خاطر اینکه اگر قرار بشه یک خلافت اسلامی به وجود بیاد، خب سیستم پادشاهی کشورهای خلیج فارس از بین میره. این چندان خطری برای کشور مثل ایران یا آذربایجان که شیعه هستن نداره، ولی برای کشورهای سنی خطر جدی داره. و البغدادی از این که عربستان سعودی با ائتلافی که آقای اوباما داره درست میکنه شرکت کرده از این ناراحته و داره این صحبت‌ها رو می‌کنه، ولی به نظر من اینها صحبت‌هاییه که کاری نخواهد بود، برای اینکه سازمان داعش این قدرت رو نداره که بتونه بیاد دردسر جدی برای عربستان سعودی به وجود بیاره.
در همین حال جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که ایالات متحده امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده‌تر علیه داعش در دست بررسی دارد. چاک هگل وزیر دفاع نیز در همان جلسه گفت که نیروهای ائتلاف در نبرد با داعش پیشرفت داشتند، اما مردم آمریکا باید خود را برای یک نبرد طولانی و مشکل آماده کنند. محسن میلانی در مورد احتمال اعزام نیروی جدید آمریکا به عراق میگوید:
تا اینجا که من میدونم آمریکا اعلام کرده که نیروهایی که داره میفرسته دور مشاور دارن و در جبهه جنگ مستقیما نخواهند جنگید. در هر صورت تعداد سربازهای آمریکایی داره اضافه میشه. این به خاطر اینه که دولت اوباما به خطر جدی که داعش برای منطقه و برای کشورهای غربی هست واقفه و داره سعی میکنه با کمک‌های زیادی که داره به دولت عراق میکنه بتونه جلوی داعش رو در عراق بگیره، کم بکنه و بعد هم با بمبارانی که داره به مواضع سازمان داعش در سوریه میکنه از قدرت اون سازمان در سوریه هم کم بکنه.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا. همکنون 1400 نظامی آمریکایی در حال آموزش نیروهای عراقی و نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد در سوریه هستند. قرار است کنگره آمریکا روز 11 دسامبر حدود یک ماه دیگر درباره ادامه تجهیز و آموزش نیروهای میانه رو و مخالف دولت بشار اسد در سوریه نیز تصمیم گیری کند.
کیان معنوی بود که گزارش میداد و در بازگشت به مسائل ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تحریم ها علیه ایران را سلاح زنگ زده خواند و گفت که برنامه های اقتصادی ایران با قوت و بدون تاثیرپذیری از تحریم ها پیش خواهد رفت. از محمد زرقامی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه در مصاحبه مشترک با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت که سلاح‌های زنگ‌زده‌ای مثل تحریم دیگر کارساز نیست و باید برای توسعه و برقراری صلح و ثبات در جهان دست به دست هم دهیم. سخنان آقای روحانی در مورد تحریم‌ها در حالی بیان می‌شود که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در اواسط تابستان با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی گفت معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران است که در سال 85 خورشیدی و پس از دور اول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران آنها را کاغذپاره‌های خوانده بود که نمی‌توانند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند. آقای روحانی در عین حال در این نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی خود گفته است از دیدگاه دولت ایران برد باخت هیچگاه دوام نخواهد آورد. لذا همواره باید برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای برد برد و به صورت درازمدت و پایدار باشد. سخنان آقای روحانی در حالی بیان شده است که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه و پس از پایان مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مسقط گفته بود که ایران هنوز در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی حاصل شده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که بعید است ایران و 5 به علاوه 1 بتوانند تا ضرب العجل 3 آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دست یابند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه از تدوین 3 بودجه جداگانه برای سال 94 خورشیدی خبر داده و گفته بود که این بودجه ها برای شرایط عادی، بد و مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران تدوین شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از روز چهارشنبه به جمهوری آذربایجان سفر کرده در دیدار تجار و بازرگانان دو کشور گفت ما این درس را در تحریم آموخته‌ایم که اولویت برقراری روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با همسایگان است و بر این مبنا امروز مصمم‌تر از دیروز در این راه گام برمی‌داریم. او اضافه کرد نکته دیگری که از فشار تحریم آموخته‌ایم این که کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و در روز فشار و خطر و تحریم به بهانه‌های اندکی طرف مقابل خود را رها می‌کنند و حتی منافع خود را زیر پا می‌گذارند، اما کشورهای همسایه این چنین عمل نمی‌کنند.
در ادامه نگاهی به مطبوعات و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ این ماه در تهران با شهرام رفسنجانی بار دیگر همراه میشیم در صبحانه با خبر و آغاز میکنیم با ماهنامه ادبی هنری هنگام آقای رفیع‌زاده.
بله، ماهنامه ادبی هنری هنگام شماره 6 و 7 اون که مهر ماه و آبان سال 93 هست در یک مجلد منتشر شده. سردبیرش آقای هادی محیط هست و مدیر مسئولش محمد عسلی. در این شماره در بخش جمع‌خوانی موضوع اصلی ماهنامه هنگام نوشتن درباره نوشتن هست. شماره از نویسنده‌ها در این باره مقالات یا یادداشت‌هایی منتشر کردند. چهره خوانی شعر ایرانی در این شماره اختصاص داره به بررسی زندگی و آثار شاپور بنیاد، شاعر ایرانی متولد 1326 که در سال 78 درگذشت. کمتر از آقای شاپور بنیاد و آثار او در مجلات پیشتر مقالات یا بررسی هایی منتشر شده و این یکی از موارد محدودی هست که این شاعر معاصر رو آثارش رو مورد بررسی قرار داده. در بخش مقاله خوانی هم آقای جواد مجابی یک یادداشتی منتشر کرده به عنوان توهم‌زایی و درباره این موضوع بحث کرده.
خب شاید تماشاگران امروز رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده خیلی پربار هست مثل همیشه صفحه یکش و در مورد مرتضی پاشایی با انتشار عکسی از اون گزارش جالبی منتشر کرده.
بله، تماشاگران امروز در این شماره نوشتی که مرتضی پاشایی که این روزها اخباری درباره بستری شدن ایشون در بیمارستان منتشر شده و بسیاری از علاقمندان به این خواننده هم نگران وضعیت سلامتی او هستند، در این حال همچنان امیدوار هست که بر بیماری غلبه بکنه و حتی برای برگزاری کنسرت به کانادا سفر کنه. یک بخش ویژه‌ای داره در این شماره. تماشاگران بررسی کرده ماجرای برنامه 90 رو که از تلویزیون ایران پخش میشه با تیتر 30 دقیقه فوتبال 179 دقیقه حاشیه. آقای احمد پورنجاتی هم که پیشتر قائم مقام صدا و سیما بوده کارنامه آقای زرقامی رو در گفتگو با تماشاگران امروز مورد بررسی قرار داده و البته تاکید کرده که کارنامه ایشون فاجعه بار بود.
نگاه خیلی کوتاهی هم میتونیم بکنیم به چلچراغ.
چلچراغ هم موضوع روی جلدش اختصاص داره به پایان دوره ریاست عزت الله زرقامی بر صدا و سیما که پرونده ایشون رو نوشته حذف ربنای شجریان، خداحافظی کردن جوانان با تلویزیون، جذب شدن مردم به ماهواره و موارد متعددی از کارنامه آقای زرقامی رو فهرست کرده و نوشته که عزت زیاد.
بله و تیتر عزت زیاد رو انتخاب کرده. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با سخن با خبر امروز همراه بودید. تا فرصت دیگر. صبح جمعه، صبح روز تعطیل، فرصت خوبی است تا نگاهی بکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. با فرج سرکوهی همراه میشیم. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز جمعه خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، جمعه ها روز آغاز به کار نمایشگاه جدید هست در ایران و حالا یک نمایشگاه خیلی منحصر به فرد آغاز به کار میکنه، آدین آقداشلو، گرافیست و نقاش برجسته و شناخته شده ایرانی، بعد از 40 سال نمایشگاهی از آثار خودش رو برپا کرده. این نمایشگاه چه تصویری از کارنامه طولانی آقای آقداشلو به دست میده؟
اشاره خوبی کردین، چون این جمعه ها معمولا نمایشگاه ها در ایران جمعه ها افتتاح میشن، اما این جمعه کاملا استثنایی است، برای که حدود 15 تا 17 نمایشگاه امروز افتتاح میشه که بعضی هاش بسیار مهمه، مثل نمایشگاه مجسمه های پرویز تناولی یا نمایشگاه آقداشلو و دو نمایشگاهی که خواهیم گفت. همشون نمیتونیم امروز بگیم، به بعضی هاشون میپردازیم. نمایشگاهی که اشاره کردین که از آیدین آثار آیدین آقداشلو هستش، طبیعتا یک حادثه هست، برای که خب آیدین آقداشلو همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره. در سال 1919 در رشت متولد شده، بیش از 400 مقاله تخصصی در زمینه نقاشی هنرهای تجسمی نوشته که 7 کتاب چاپ شده و میدونیم که یکی از استادان بزرگ نقاشی ایران هست، یکی از بهترین گرافیست های ایران هست و یکی از خلاق‌ترین نقاشان ایرانی هستش. حالا نمایشگاه او در گالری اثر امروز افتتاح خواهد شد. 11 نقاشی و یک مجسمه در این نمایشگاه ارائه میشه. همونطور که شما اشاره کردین، آقداشلو معمولا آثارش به نمایش نمیذاره، به قول خودش میگه که آثار من به نمایشگاه نمیرسه، حق هم داره، چون در واقع پیش از اون که تموم بشه اغلب آثارش رو میخرن. و حالا این نمایشگاه یک، همونطور که گفتم، یک استثناء هستش. در این نمایشگاه 8 از آثاری که در این نمایشگاه امروز ارائه خواهد شد، کارهایی که در 2 سال اخیر خلق شدن و برای نخستین باره که در یک نمایشگاه عمومی عرضه میشن. بعد در واقع ترکیب نمایشگاه یه طوری هستش که میشه در عین حال یک مروری هم باشه بر برخی از دوره‌های درخشان کاری آقای آقداشلو، به خصوص نقاشی‌هایی که از دوره خاطرات انعدام او هست که می‌دونیم یکی از خلاقانه‌ترین آثار او در این دوره‌ها خلق شده، و مثل زمستان، مینیاتورهای مچاله شده، چهره‌های دفرمه، عشق دست‌یافتنی، و بعد همچنین یک اثر معما هستش که یکی از کارهای بسیار زیباست از مجموعه سال‌های آتش و برف در این نمایشگاه، و تابلو عشاق او هست که یکی از قدیمی‌ترین تابلوهای او هست که در سال 1959 خلق کرده، و همچنین نقاشی معروف او از تک چهره مادر نقاش که یکی از کارهایی که او با تکنیک گواش و مداد رنگی کرده روی مقوا، و بسیار کار زیبا و درخشانی است. نمایشگاه آقداشلو امروز افتتاح میشه، تا 21 آذر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، امروز صبح جمعه فرصت خوبی است تا علاقمندان به هنر در تهران سری بزنن به نمایشگاه آیدین آقداشلو. اما نمایشگاه دیگری، 60 سال عشق نهانی، آقای سرکوهی، اسم اول نمایشگاهی است که علی اصغر قره‌باغی برپا میکنه. بفرمایید که این نمایشگاه که امروز افتتاح میشه چه موضوعی داره؟
علی اصغر قره‌باغی برای علاقمندان به هنرهای تجسمی نام بسیار آشنایی هستش، چون که علی اصغر قره‌باغی کسی است که کتاب‌های گوناگونی در باب هنرهای تجسمی ترجمه کرده یا تألیف کرده، همچنین با مجله آدینه و گلستانه به عنوان منتقد هنری سال‌ها همکاری داشت. مقالاتش در مجله آدینه بسیار تأثیرگذار بود. زمانی که من سردبیر بودم ایشون کار خودش شروع کرد با مجله آدینه. به هر حال نام بسیار آشنایی است. در سال 1919 متولد شده و 6 کتاب تا حالا از کاراش چاپ شده. اما کمتر کسی میدونست که علی اصغر قره‌باغی یکی از خلاق‌ترین نقاشان ما هست، برای که او 60 سال نقاشی کشیده اما هرگز نمایشگاه نگذاشته و به جز دوستان بسیار خصوصی او هیچ کسی آثارش رو ندیده بوده. عنوان نمایشگاه نشون میده 60 سال عشق نهایی، یعنی 60 سال عشق به نقاشی که او مخفی کرده بوده در واقع، و این خود حکایتی بسیار زیبایی هستش. حدود 500 تابلو در این 60 سال خلق شده که تابلوهای بسیار زیبایی هستند که سر حدود 150 اثر رنگ و روغنیش در این نمایشگاه که برای اولین بار هست ارائه میشه. آثار رو به دوره‌های گوناگون میشه تقسیم کرد، مثل دوره که از سواران رو میکشید، دوره پورتره‌ها که به خصوص 4 پورتره از شامبول است که بسیار زیباست با نگارش امپرسیونیستی، دوره اولش دوره سوارکاران، دوره رئالیستی هست، دوره سوم دوره آتلیه هنرمند هستش که بیشتر زنان تنها هستند در یک قاب‌های پشت به پنجره یا رو به پنجره، و یک دوره کلاغ‌ها هم داره که بسیار زیبا هستن. نقاش‌های بیشتر هم آبسترست هم فیگوراتیو، و میتونم بگم که یکی از درخشان‌ترین نقاشان ایران آثار خودش رو خلق کرده و دیدن این نمایشگاه چشم‌انداز تازه‌ای رو باز می‌کنه.
بسیار خوب. یه نمایشگاه عکس هم آقای سرکوی هست، نمایشگاه عکس‌های پانورامای نصرالله کسرایان که این نمایشگاه هم امروز آغاز به کار می‌کنه.
بله خب، نصرالله کسرایان یکی از عکاسان بسیار مشهور ایران است، در ایران مشهور است، در دنیا بسیار مشهور هستش و می‌دونیم که عکس‌های بسیار خلاقانه از وضعیت ایران هستش. نمایشگاه او در گالری ماه مهر امروز افتتاح میشه. 20 عکس هستش که طول بعضی از اونها به 6 متر میرسه. می‌دونیم که نزدیک 30 جلد کتاب تا حالا از آثار نصرالله کسرایان چاپ شده که بیشتر درباره مردم شناسی فرهنگی ایران هستش، یعنی شما می‌تونید به اصطلاح آنتروپولوژیکال چرا آنتروپولوژی در آثار او ببینید. و دانشگاه کمبریج هم چند سال پیش بر اساس عکس‌های یک مجموعه به نام اشاعره ایران منتشر کرد. این نمایشگاه هم تا 3 آذر ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوی، با ما همراه بودید در این صبح جمعه.
منم از شما متشکرم.
نوبت میرسه به موسیقی، با بدیع افشین همراه میشیم، کمی از جهان موسیقی خبر میگیریم و موسیقی میشنویم.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول همه آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایران. در این هفته توجه رسانه های ایرانی معطوف بود به وضعیت جسمی مرتضی پاشایی، خواننده جوان و مطرح موسیقی پاپ در آن درد بیمارستان بستری و حال روز خوشی نداره و این باعث شده طرفداران پرشمارش کلی نگران باشن و در روزهای گذشته جهای مطرح نامدار عرصه های هنر و سرگرمی و ورزش برای حمایت از مرتضی پاشایی در مبارزش با بیماری از او دیدن کردن.
مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگی ناش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، نگو دیگه آب سر من گذشت.
این آهنگیست به اسم نگران منی، آهنگی با آواز مرتضی پاشایی. مرتضی پاشایی از اوایل این هفته در بیمارستان بهمن در شهرک غرب تهران بستری شده و حتی وخامت حالش باعث شده تا اواسط هفته او را به بخش مراقبت‌های ویژه ببرند. اما به تازگی نزدیکانش گزارش کردند که از اواخر هفته حال مرتضی پاشایی رو به بهبودی بوده. مرتضی پاشایی تازه این مرداد ماه امسال 30 ساله شده و به نظر میاد که دچار بیماری سرطان معده است. از سال گذشته شایعاتی در مورد بیماریش منتشر شده بود، با این حال به تازگی خودش در مصاحبه از ابتلاش به بیماری سختی حرف زد اما جزئیات این بیماری رو فاش نکرد. مرتضی پاشایی اولین آلبوم خودش رو پاییز 3 سال پیش منتشر کرده بود و تونست خیلی زود توجه ها رو به خودش جلب کنه. او با وجود بیماری و تحمل درد بسیار در این اواخر تا پیش از آغاز ماه محرم تور اجراهای سراسریش رو در شهرهای مختلف ایران برگزار میکرد.
مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم.
قطعه است به اسم بازتاب شوق از یانی، هنرمند برجسته بین‌المللی که به گفته مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران قراره به زودی در ایران دو کنسرت رو برگزار کنه، یک اجرای زنده در تهران و یک اجرای زنده در کیش. پیروز ارجمند گفته این اتفاق در ماهای آینده رخ میده. یادآوری کنم اوایل پاییز امسال مهر ماه کیتارو، آهنگساز برجسته ژاپنی، در تهران برای چند شب به روی صحنه رفت. از پس از انقلاب سال 1357 چنین چهره‌ای با این درجه از اعتبار بین المللی در موسیقی مردم پسند در ایران به روی صحنه نرفته بود، اما حالا به نظر میاد که این اتفاق بی سابقه حضور کیتارو در ایران آغازی بوده برای برگزاری اجراهای زنده دیگر چهره‌های مطرح بین المللی. و حالا هم که به نظر میاد یانی، تهیه و تنظیم کننده موسیقی، آهنگساز و نوازنده پیانوی 59 ساله اهل یونان، قطعاً به زودی در ایران اجرا میکنه.
اسم تو برای من قشنگ‌ترین آهنگ
و این سه‌شنبه در تهران کتابی تازه از یغما گلروی رو نمایی شده، کتابی به اسم من رویایی دارم که در خودش مجموعه ترانه های سروده شده یغما گلروی رو گنجونده و البته نام این کتاب هم اشاره داره به سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ، فعال حقوق اجتماعی و رهبر جنبش حقوق شهروندی سیاهان آمریکایی. در چند سال اخیر فعالیت‌های یغما گلروی در ایران بسیار محدود شده بود. خود گلروی در مراسم رونمایی کتابش گفته شاید انتشار این کتاب اخیر نشونه‌ای باشه به رفع ممنوعیت فعالیت‌هاش که در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر او اعمال شده بود. یغما گلروی از ترانه‌سراهای مطرح در موسیقی مردم پسند ایرانیه. ترانه‌های او رو چهره‌های سرشناس موسیقی پاپ ایرانی، چه اونهایی که در خود کشور فعالند و چه اونهایی که بیرون از اون، در قالب آهنگ اجرا کردند. کسانی چون شادمهر عقیلی، سیاوش قمیشی، شاهین نجفی، ناصر عبداللهی، رضا یزدانی، قاسم افشار و خیلی های دیگه. و ما هم به ادامه آهنگ ستاره گوش میدیم با اجرای شادمهر عقیلی بر روی ترانه از یغما گلروی.
که تو تپش ترانه هم نمونی، توی که هر نفس همیشه یه آوازی، توی که آخر قصه منو میدونی. اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم چراغ چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه، با یه چشم که داره منو زنده کن ستاره، نزار نفس بیفتن تو این زنها.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صبح روز جمعتون رو با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضر حیدری هستم، به همراه تیم بامدادی رادیو فردا همکاران شب زنده دارم. در این تیم براتون آرزو میکنم که روز جمعه و تعطیل درخشانی پیش روتون باشه. با شما خداحافظی میکنم در پایان یک صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدار.